اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. و قال الله تبارک و تعالی: فاتقوا الله و اطیعون. و قال الله تبارک و تعالی: عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی. اجماعا صلوات رو قرا خط بفرمایید. شب جمعه است و شب توبه و شب استجابت دعا و شب راز و نیاز با قاضی الحاجات. معمولا ما در شبهای جمعه پیرامون دعا و مناجات و حضرت بقیت الله اعظم امام زمان علیه السلام اشاراتی داریم، لذا به همین جد در دو موضوع عرائزم رو انشالله ادامه میدیم. از خدا شدیداً تقاضا میکنیم که کمک ما کند که دقایقی که عمر و وقت این عزیزان در این مجالس صرف می شود، انشالله بهره کافی و شافی رو برده باشند و برده باشند. اما قسمت اول عرائزم راجع به حضرت بقیت الله اعظم امام زمان علیه السلام، ناموس در جان جانان، اون بزرگواری که همه انبیا آمده اند که او بیاد. برای این که عزیزان صحبت نکنن یه صلوات بفرستید. همه انبیا که آمده اند مقدمت الجیش این بزرگوار بود. اون آقایی که میاد اهداف همه انبیا رو که موفق نشدن به عللی اون اهدافشون رو پیاده کنن، او پیاده خواهد کرد. اون پر کردن زمین از عدل و داد است. اما اونطوری که فرمودن که المهدی من ولدی و تکون له غیبتون، مهدی از فرزندان من است، زمانی که برای او غیبتی است طولانی، وقتی که ظهور کند زمین را پر از عدل و داد می کند. کما ملأت ظلما و جورا، همانطوری که پر از ظلم و جور شده است. اون آقایی که میاد کاخ ظلم و ستم را ویران میکند، اون آقایی که میاد فضائل و مناقب اخلاقی رو در دنیا پیاده میکند، اون آقایی که الان ناظر و شاهد و گواه بر اعمال ما هست، هیچ عملی از ما سر نمیزند مگر این که اون بزرگوار الان میبیند و میداند و آگاست. پرونده ما در طول هفته دو بار از بعضی اخبار هر روز از بعضی اخبار استفاده میشود، اقلا صبح جمعه دست این بزرگوار میرسد. ببینیم در طول هفته چه عملی انجام میدیم، با چه پروندهی خلاصه امام زمان ما را ملاقات میکنیم، آیا با اعمال ما با رفتار ما قلب آقا را به درد میآوریم یا آقا رو خوشنود میکنیم. در صورت حواسمون جمع باشد صبح دوشنبه، صبح پنجشنبه و جمعه نامه اعمالمون دست امام زمانمون میرسه. یکی از اعمال امام زمان، یکی از خصوصیات امام زمان این است که شاهد و ناظر بر اعمال و افعال ماست. اما طوری که قرآن می فرماید قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ستردون الى عالم الغیب و شهاده و ینبئکم بما کنتم تعملون. پیغمبر ما به مردم بگو هر عملی که انجام میدید بدهید، اما خدا میبیند، پیغمبر میبیند، مؤمنینم میبینند. در مکانی که کنی قصد گناه گر کند کودکی از دور نگاه شرمت آید ز گناه در گذری پرده عفت خود را ندری شرمت آید ز خداوند جهان که بود آگز اسرار و نهان. از امام زمان مظلومتر امروز کسی نیست. اذنایی دوست و دشمن به حضرت ظلم میشه. دوستان با نام امام زمان در تحت ترویج از امام زمان اهداف امام زمان رو زیر پا میگذارن، میاد با حکومت اسلامی، با نظام اسلامی مخالفت میکنه، با ولایت فقیه مخالفت میکنه در تحت عنوانی که من امام زمانی هم، من دنبال امام زمانم. سکوت میکنه در مقابل ظلم، در مقابل آمریکا، اسرائیل، در مقابل بیگانگان، در مقابل داعش، در مقابل وهابیون. اکتفا میکنن از امام زمانی بودن فقط به خوندن دعای ندبه و مسجد جمکران و مسائل دیگر. دیگه تمام ارزش های انقلاب و نظام و شهدا و مجروحین و معلولین رو زیر سوال قرار میده. این امام زمان نیست، نه، این امام زمانی نفسش، این پیرو به امام زمان نفسش، نه اون امام زمانی که میخواد بیاد جهان را پر از عدل و داد کنه. منتظرین واقعی امام زمان بیان شده، معیار دادن ائمه ما برای که کلا سر ما نرود، معیار دادن کی امام زمانیه. بیش از 83 ویژگی برای منتظران واقعی امام زمان بیان شد. امام زمان از ما اینی میخواد: الله مرزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرم نابل هدا و الاستقامه و تحر بطون نامن الحرام و شبه. خدایا به من توفیق اطاعت و بندگی بده. این امام زمان خودش هم دنبال اطاعت خداست، دنبال فرمان خداست. الله مرزقنا توفیق طاعه، که من از تو اطاعت کنم، از نفسم اطاعت نکنم، از شهوتم اطاعت نکنم، از شیطانم اطاعت نکنم، از بیگانه اطاعت نکنم، از تو اطاعت کنم و بس. الله مرزقنا توفیق طاعه و بعد المعصیه، دوری از گناه، دوری از معصیت، دوری از غیبت، دوری از تهمت، دوری از کبر، دوری از غرور، دوری از عجب. عزیزان بعضی صحبت میکنن تو مجلس، صلوات بفرستید. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید خدا را و رسول خدا را و صاحبان امر. جابر بن عبدالله انصاری حرکت کرد از بین جمعیت، عرضه داشت آقا ما اطیع الله را فهمیدیم، اتیو رسولم فهمیدیم این اولول امر کیان، چه کسانی هستند که اطاعت این اولول امر در ردیف اطاعت رسولش و در ردیف اطاعت از خدا قرار گرفته است. حضرت فرمودن علی علیه السلام نشسته بود شفت پیغمبر، حضرت زد تو کتف امیر المؤمنین فرمود این آقا و 11 فرزند، اینا صاحبان امرن، اینا والیان امرن، بر مردم واجب است که بعد از من پیغمبر از این آقا و 11 فرزندش که در طول تاریخ می آین تبعیت کنم. در عصر غیبت هم بر مردم واجب است از اون فقها، علما، بزرگانی که این خصوصیات داشته باشن، نه هر عالمی، نه هر فقیهی، نه هر مجتهدی، نه. و اما من کان من الفقها سائنا لنفسه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، اگر این خصوصیات رو داشت، مطیع امر مولا بود، حافظ دینش بود، مخالف با هوا و هوس نفسش بود، سائنا لنفسه بود، فلل اوام ان یقلدو، بر مردم واجب است که از او تبعیت کنند. ولی اگر فقیه عالمی گفت ما در عصر غیبت تکلیفی نداریم، ما فقط باید بشینیم دعا کنیم و با بقیه مسائل سیاسی کاری نداریم، این فقیه به درد انگلیس میخوره و اسرائیل و آمریکا و به درد اسلام نمیخوره، والله به درد اسلام نمیخوره، والله دست دشمن برای این فقها داغویم هست، کمکم میکنه، تعریفم میکنه، تمجیدم میکنه، میگه اینا با ما کاری ندارن. گفت مستشاران امریکایی هم دونن توی بالشگاه نفت آبادان در زمان طاغوت افتاد داشتن بررسی میکردن و بازرسی میکردن، یک مرتبه دیدن مسجدیمون نزدیک بالشگاه بوده، دیدن از مأذنهای مسجد صدای اذان بلند شد، نشنیده بودن، ندیده بودن، یه مرتو گفتن چی این چیز، اون دکلا نگفت بلون، گفتن دکل، این دکلا چی داره میگه، دارن اعلان نماز میکنن برای مسلمان ها. اون رئیسشون گفت که این اذان، این دکلای مسجد با این دکلای نفت که پالشگاه که ارتباطی ندارن، گفت نه، گفت خیلی پس بریم بزن اذان بگه، فقط با اینا مخالف، با اینا ارتباط نداشته باشه، یعنی مانع بردن نفت ما نشه که ما بخوایم سرمایه ملت رو ببریم با ما کاری نداشته باشن، حالا اگه این ارتباط نداره بذار اذانش بگو، رفتم کارش رو ندامه داد. این نوع فکر این به درد نمیخوره، دشمن طاغوت از این حمایت هم میکنه. اما سائنا لنفسه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو، با این 4 ویژگی اگر کسی داشت بر مردم واجب است تبعیت کنند. اومد این است که امام زمان فرمود که الرد علیهم کالرد علینا، الرد علینا کالرد علی الرسول، و الرد علی الرسول کالرد علی الله کالرد علی الله، و الرد علی الله دیگه باید کفر. هر کس که وقت این فقیر رو رد کند، وقت من پیغ امام زمان رد کرد، من امام زمان رد کنه، پیغمبر رو رد کرد، پیغمبر رو رد کرده، خدا رو رد کرد، خدا رو رد کنه، کافر شده، کافر شده، جاش جهنمه، این ملعونه، این رو به تاریکی و ظلمت و سیه روزی و بدبختی دارد میره بر در اصرا. خب یکی از دستورات خدا مسئله دعاست، یکی از دستورات خدا این است که خب اونجا خدا میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، فاتقوا الله و اطیعون، فاتقوا الله و اطیعون. خب حالا یکی از دستورات خدا اینه که مردم دعا کنید، دعا کنید. و قال ربکم، و قال ربکم ادعونی استجب لکم الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. آنانی که تکبر میورزن از دعا کردن، به همین زودی ما اینها را با ذلت و خاری به جهنم میفرستیم. اول فرموده و قال ربکم، پروردگار شما میفرماید مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم، هرچی میخواید از من بخواید من میدم، من بخیل نیستم، لئیم نیستم، خلف وعدی هم نمی کنم. به قول امام سجاد میفرماید سیدی و مولای، لیس من شأن که ان تأمر به دعا و تمنع العطیه. آقا شأن تو این نیست که تو امر به دعا کنی، ما دعا کنیم و شما اجابت نکنید. اصلا با خدا ناسازگاره، دلیلی ندارد که خدا امر به دعا کنه ما دعا کنیم ولی دعا ما مستجاب نمیشه. اگر دعا کردیم دعا مستجاب نشد، یه ایرادی تو کار دعا ما هست. او وقتی که انسان ماشینش باکش پرش بنزینه، سویجم داره زده و روشن میخواد کنه سوارو بشه بره، اگر روشن شد ماشین حرکت نکرد، های عیبی بالاخره توی موتور چیزی بهش ایرادی داره. مگر میشه بعد که این موتور این ماشین هیچ ایرادی نداشته باشه بعد رانه مثلا ماشین را را رفتنه دیگه، در جا کار بود نمیره. دعا کنین دعا مستجاب نشه، این دعا بد که نیست، ایرادی داره، صورت دعا داره، حقیقت دعا رو نداره، صورت دعا داره، سیرت دعا رو نداره. آقا جان این صورت دعایی داره، سیرت دعا رو نداره. خدا شاهده و الا لیس من شأنک ان تأمر بالدعا تمنع العطیه، امکان نداره. خودش هم که فرموده حالا قول ما یعب رب بکن، به پیغمبر ما به مردم بگو اگر دعا کردن شما نبود ما اصلا به شما اعتنا نمی کردیم. دعا به انسان ارزش میده، دعا به انسان اعتبار میده، دعا به انسان عزت میده. دعا در هیچ شرایطی عرض کردم اگر دعا دعا باشه رد بشو نداره، اگر مصلحت باشه خواسته تو بهت میده، اگر مصلحت نباشه کفاره گناهانته، اگر هیچ گناهی هم نداشته باشی بر فرض باز میشه ذخیره برای قیامتت. پس ببینید دعا رد نشده، مصلحت باشه میگه خدایا من دعام این است که دو تا بال به من بدی پرواز کن اینجا برم کربلا، میخوام پرواز کنم برم حرم آرزو. خدا تو که قدرت داری بالم که بلدی بسازی، خب ما بده چه اشکال داره. خدا میگه من قدرت دارم بال بدم، ما که به جعفر طیار دادیم، به قمر بنی هاشم دادیم، به دیگران دادیم، همینطور گگای تو خواب شاید برای خیلی پیش بیاد تو خواب اینه پرواز میکن. این حقیقت داره خدا شاد. شما فکر نکنی او خواب خیال تنها بوده، او میخواد نمونه بهت نشان بده که آقا میتونی تو پرواز کنی بری بالا. ولی این چه چیزی پراتون رو مقراض کرده نمیذاره پرواز کنی. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درای تا ببینی طیران آدمیت، تو ز پای بند شهوت به درای تا ببینی طیران آدمیت. خب حالا اگر من فرض میکنیم این دعا کردم دعا مستجاب نشد، ببینم چیه. حالا خدا مصلحت نمیدونه دو بال بد بده، یا بگه خدایا مثلا خدایا تو که مجیب الدعواتی، خدایا تو که قاضی الحاجاتی، تو که کافی المهماتی، خدا تو که بر کل شیء قادری، ان الله علی کل شیء قدیر، بر همه چی قادری. آی خدا من پیر مرد 60 ساله میخوام یه جوان 25 ساله بشم، خدا میگه ما قدرت داریم، ولی بعد نظام ما اختزا میکنن نه چی کار نشه، یه کار نمیشه. ما میتونیم توی 60 سال رو 600 سال هم نگه داریم، ما قادریم. اما گاهی هم جوان کردیم شده مگر افراد، اما این برای همه نیست. جریان زلیخا از این قراره دیگه، دامن یوسف رو گرفت و گفت یوسف بعد از این که حالا به گدایی افتاد و بدبختی معصیت کنه انسان بیچاره میکنه، زلیخا رو میکنه گدای کنار خیابان. بعد که بالاخره ورق برگشت این مسائل حضرت یوسف اون شد، آمد سر راه حضرت یوسف گرفت، سه تا حاجت خواست. داستانش خیلی مفصله. گفت یکی اینکه یوسف دعا کنی خدا سر تقصیرات من بگذره، من به تو تهمت زدم، نسبت ناروا بهت دادم، دعا ببین دعا کن که از خدا بخواه که خدا این تهمت من به تو زدم منه ببخش. یک گفت. حاجت دوم هم این است که دعا کنی که اولی را حضرت یوسف هم باشه اجابت کردی، دعا میکنه خود سر تقصیرات تو بگذره تا به من تومد زدی دیگه، منم بخشیدم، من حلالت کردم، جوان بودی اشتباه کردی، شیطان و شهوت گولت زد، گول خوردی. حاجت دوم این که دعا کنی جوان بشم. حضرت یوسف فرمود این نمیشه. جبریل آمد گفت یوسف بهش قول بده. قول بده بهش، قول بده بهش، قول داد. حاجت سوم قانه بگیری. یوسف گفت خب باشه میگیرم، اشکال نداره. حالا عرضم اینه که خدا از این کارا میکنه، اما این برخلاف قانون رسمی ذات پروردگاره. شیخ محمد صادق تخت فولادی مرده، روش بردن خدمت امام رضا علیه السلام، گفت دیدم استادم اونجا هست، عاشق سن خودکی ببخشید، گفت دیدم که استادم شیخ محمد تخت فولادی اونجا هست، عاشق سن خودکی، گفت رو کردم به استادم گفتم آقا مرگ قفلتن آمده سراغ من، بز آبا آقا بگو آقا بالاخره یه هفته به ما مولد بده ما برگردیم بینیم کارام رو حل کنیم برگردیم. گفت استادم رو کرد به حضرت رضا فرمود آقا جان شخصم میگه یه هفته من فرصت بدید، من مرگ ناگهانی آمده سراغم، من برگردم یه هفته به کارام رو برا کنم برمیگردم. گفت استادم به حضرت رضا عرض کرد، حضرت فرمود محمد صادق ما موافقت میکنیم او رو بر میگردیم، اما دیگه از این تقاضا نکنه، خیلی سخت. عاشق حسن دو مرتبه زنده میشه، یه هفته میمونه ولی برای حل مشکلات خودش و مردم. پس خدا مردن هم زنده میکنه، قادره. ان الله علی کل شیء قدیر، بر همه چی قادره. منتاش قانونی داره، یه روایت بنا رعایت بشه. پس اگر مصلحت باشه خدا حاجت میده، اگر مصلحت، چون خدا حکیم علی اطلاقه، وقتی حکیم علی اطلاقه جواب ما رو احساسی نمیده، حکیمانه میده. اگر خدا بداند اجابت این دعا برای ما ضرر داره، به حضرت عباس 124,000 پیغمبر هم شفیع قرار بدیم، خدا نمیده، خدا نمیده. به 124,000 پیغمبر میگه آقا این آقای بر ضررشه، این صلاح نیست، من که خدا هستم من بهتر میدونم مصلحت بندم چیست. اگر انسان این گونه اعتقادش با خدا باشه، خدا شده 70 سال دعا کنه داشت مستجاب نمیشه، بس بزار ناراحت نمیشه، دل سرد نمیشه، بر نمیگرده، بر نمیگرده. 70 سال، 80 سال، 100 سال در خانه امام رضا بره، امام رضا رو در خانه خدا واسطه قرار بده، اگر امام رضا حاجت شنده از امام رضا قهر نمی کنه، از این مجالس دل نمی کنه، میاد. در هر صورت پس اگر مصلحت بود بد میدن، نبود کفاره گناهانت دیگه. کدام یکی از ما میتونیم ادعا کنیم ما معصومیم، پرونده ما سیاه نیست، با زبان ما گناه نکردیم، با چشم ما به ناموس مردم نگاه نکردیم، تو قلب ما فکر بد نکردیم، تو با مغز ما اندیشه بد نداشتیم، با زبان ما فحش ندادیم، حرف رکیک نزدیم، در کسب و کار ما خیانت نکردیم، قش در معامله نداشتیم، خلف وعده نکردیم، کی میتونیم چی ادعایی رو کنه؟ هر که ادعا کنه بی‌احتیاطیه. مگه میشه؟ پس خدا کفاره گناهانت قرار میده این دعا رو. پس چرا آخه انسان خسته بشه از دعا؟ دعا مخ العباده، دعا مغز عبادته، جان عبادته، روح عبادته. این مغز و روح عبادت رو نباید از دست بدیم. خوب، اما حالا چرا یک یعنی سلسله علل عدم استجابت دعا رو من عرض میکنم خدمت. خب این زیاد سوال کردن، از پیغمبر سوال کردن، از امام صادق سوال کردن، از امیرالمومنین سوال کردن. حضرت فرمود ان قلوبکم ماتت به عشرت اشیا، دلهای شما به ده علت مرده است. به ده علت دلهاتون مرده، دعایی که از قلب مرده برخیزد به اجابت نمیرسه. اول باید قلب رو زنده کنید. زنده کنید. قلب مرده رو با چی زنده کنم؟ آی خدا، آمپول داره، قرص داره، سوزن داره، چی داره؟ حضرت عباس، آمپول قلب مرده این نصیحت ها و موعظه هاست. این مجلس امام حسین، احی قلبه که بالموعظه، قلبتو با موعظه زنده کن. احی قلبه که بالموعظه و هوای نفست رو با زود بمیره. قرآن زنده می کند، قال استاد و قال الباقر زنده می کند. قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسوله اذا دعاکم لما یحییکم. آی اهل ایمان، آی اونایی که ایمان آوردید، اجابت کنید خدا و رسولش را زمانی که شما را می خوانند، می خواهند شما را زنده کنند. آی قرآن ها، آی قرآن می خواهند شما را زنده کنند. گناه دل ما رو میمیرونه، حسد دل ما رو میمیرونه، هواپرستی دل ما رو میمیرونه، شهوت پرستی دل ما رو میمیرونه، پرخوری، پرخوابی دل ما رو میمیرونه، قضاوت بیجا، کبر و غرور، صفات رذیله، خودبینی و خودخواهی، اینا دلهای ما رو میمیرونه، دلهای ما رو میمیرونه. وقتی که دل مرد، قلب مرد، دیگه داشت مستجاب نمیشه. لذا این مجالس محیه، یکی از اسامی پیغمبر محیه، با اینکه اسم خودم مؤمن زنده کننده. ببینید این نص آیه قرآن، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اینجا میگه اطاعت کنید خدا و رسول و اولی الامر رو. اونجا میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و لرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید وقتی شما رو دعوت میکنن، یه امری میکنن، به چشم لبیک میام. زمانی شما رو دعوت میکنن برای چی؟ میخواد شما رو زنده کنن، زنده کنن. این مجالس پس زنده میکنه دلهای ما رو. یا آقایی به نام فضل ابن یسار گفت رفتم خدمت امام صادق، حضرت فرمود فضل ابن یسار شنیدم مجلسی داریم، شیعیان و دوستان ما جمع میشین دور یک دیگر، فضائل و مناقب و قال ساده و قال روایت ما رو میخونیم. گفتم بله آقا. فرموز فضیل ابن یسار اجلسو و احیو امرنا. فضیل ابن بشنید، بنشینید، امر ما رو زنده کنید. به خدا هر که بشینه امر ما رو زنده کند، اون روزی که همه دلها میمیرد، دل او نخواهد مرد. فرمود زنده کنید سنت پیغمبر رو، اخلاق پیغمبر رو، آداب پیغمبر رو، روش پیغمبر رو، منش پیغمبر رو، آداب و سنت اهل بیت باید زنده بشه تو همین مجالس، تو همین مجالس. بعد فرمود فضل انی احب تلک المجالس و اهلا، من این مجالس رو دوست دارم و اهل این مجالس رو هم دوست دارم، من این مجالس رو دوست دارم و اهل این مجالس رو هم دوست دارم. حضرت فرمود وقتی مجلس برگزار میشه ملائک میان، ملائک میان دور این مجالس طواف میکنن، خودشونو معطر میکنن به من و شمایی که تو مجلس امام حسین آمدیم، خدا شاهده، معطر میکنه. این ملائک میرون بالا، ملائک عالم ملکوت به استقبال اینا میان، میگه عجب بوی خوشی، این بوی عطر و این بوی خوش از کجا؟ میگم مجلسی بود روی زمین در فلانجا برای امام حسین، برای حضرت زهرا، برای ائمه کلا گرفتن. ما رفتیم خود ما رو به اون مجلس معطر کردیم، آمدیم، این بوی خوش مال اونه. اون ملائک میگن پس ما هم میریم خودمان معطر کنیم برگردیم. میگه یا الله کردن تمام شد. میگه میریم خودمان به جای اونها متبرک میکنیم. یعنی بعد از اینکه این مجلس تمام میشه میرین، ملائک میان خودشون رو به جای شما تبرک میکنن. ما نمیدانیم که کجا نشستیم، تو چه مجلسی نشستیم. اگر بدانیم آنقدر برای این مجالس ارزش احترام قائل میشیم که خدا میدونه. اون وقت درب ورودی این مجالس را میبوسیم، این پرده همه برای ما مقدس و محترم میشود به نوع حسن. بگذرم، پس یکی از عللی که دعا رو مستجاب